کلاس برات استاد احسنی تاریخ 5/8/1400 صفحه 115.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب بحث در مسئله سوم بود و شبهه تحریمیه به خاطر تعارض نسلین که اونجا بیان کردیم. ادله براءت همگی اینجا جاریه و اثبات میکنه براءت رو و احتیاط رو نفی میکنه. فقط یه روایتی از اوائل لعالی نقل شده به نام مرفوعه زراره که در اونجا امر به احتیاط کرده در تعارض نسلین. خواهیم این روایت رو بخونیم و در موردش صحبت بکنیم. میفرماید که مثل ما فی اوال لعالی رفقاش دوم نیمدن مجازه من مرفوعت العلامه الى زرارن مولانا ابی جعفر علیه السلام قال قلتو جعلتو فداک یعطی انکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبه ایه ما آخوز. از طرف شما دو خبر یا دو حدیث متعارض آمده، به کدام یکی از این دو اخذ بکنید؟ فقال یا زراره خود به مشتهر بین اصحابک و ده شاد زن نادر. حضرت فرمودن زراره اخذ کن به خبری که بین اصحابت مشهوره و اون خبری که شاذ و نادر هست رو ترک کن. یعنی چی؟ یعنی اولین مرجح در تعارض دو نسل مشهوره، موافق مشهوره، اون روایتی که موافق و مشهوره مقدم میشه. فقلت یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان معصوران انکم. گفتم یا سیدی مولای من، هر دو روایت هم مشهورن، هم از شما روایت شدن، از شما به ما رسیدن، یعنی هر دو شهرت روایی دارن. هم روایت اول بین اصحاب مشهوره، هم روایت دوم. هیچ کدام نسبت به دیگری برتری نداره که یکی مشهور باشه دیگری شاذ باشه. قال علیه السلام خود بما یقوله اعدلهما اندک و اوثقهما فی نفسک. اخذ کن به اون روایتی که راویش اعدل باشه پیش تو، عدالتش بالاتر باشه، وثاقتش در نزد تو بیشتر باشه. یعنی اون خبری که راویش وثاقت بیشتری داره و عدالت بیشتری داره اون مقدم. و ببینید اینجا اول اومده چی رو بیان کرده؟ اول اومده ترجیح به شهرت رو بیان کرده، بعد ترجیح به صفات راوی. اینا تو تعادل و ترجیح خواهید خوند که ما در مقوله عمر بن حنظله دقیقا برعکس گفته شده. اول ترجیح به صفات راوی گفته شده، بعدن ترجیح به شهرت. کدوم درسته؟ یه بحثی هست اونجا باید جای خودش مطرح بشه. فقلتو انهما معن عدلان مرزیان موثقان اندی. گفتم که آقا مولای من، هر دو راویشون عادلن، مورد رضایت منن، نزد من ثقه هستن، چیکار کنم؟ حضرت فرمود قال انظر ما وافق منهما مذهب العامه فترکه و خذ به ما خالفهم فان الحق فی ما خالفهم. نظر بکن اون روایتی که موافق با عامه و مذهب عامه هست رو ترک بکن و اون روایتی که مخالف با عامه هست رو اخذ بکن، چرا؟ چون حق در مخالفت با عامه هست. بله.
اینجا الان تعارض که هستش، تعارض مستقل حساب میشه، تعارض بدی
یعنی چی؟ بس تعارض مستقل دیگه.
نه مولای کل امسال خارج مهمونه، یعنی تعارض که اول میاد بیان میکنه تعارض مستقل مرد نظرش بوده یا تعارض بدی اصلا بین دو
مستقل ما مورد نظر
خانمونم مستقل بودن، یعنی چون تو خود رو باید وان تعارض اینکه مشهور میاد مثلا اینو مقدم کنی موجب نمیشه اصلا از چیزی در بیاد حالت مستقل دارم مثلا این بدیه.
نه تعارض مستقل به معنی اینه که تعارضی هست که خود دو روایت ماورای امر خارجی قابلیت جمع نداشته باشه.
نه میگم
اگه شما شهرت رو بیاری امر خارجی زنی میکنی.
نه الان لزومت با هم جمع بشن میگه
چه طرف کنی تو شهرت پس میشه تعارف غیر مستقر به دیگه
بنام اینه با مشهور به نظر هم میکنی با شهرتی که هست اینو تعارف رو بدوی بدونیم و بندازیم.
خب وقتی یه روایت طرح بکنی این نشون میده که این تعارضشون تعارض مستقری بوده که مجبور شدید یکی رو طرح کنید. تعارض مستقر در مقابل تعارض بدوی، تعارض بدوی به اون تعارض میگن که جمع بین دو روایت، عمل به دو روایت ممکنه. مثل عام و خاص که شما میای به واسطه خاص عام رو تخصیص میزنی، هم به عام عمل میکنی هم به خاص. یا بین اون روایتی که امر کرده و روایتی که تصریح کرده به لابسته تو تعارض مستقر یکی کلن طرح میشه. حالا اون نکتهی که طرح میشه چیه؟ این به وسیله مرجحات یا بعد اگه مرجحات وجود نداشته باشه تعارض مستقر موجب تساقط.
نه احساس کنم اینا کمک میکنن و اونجا میشه که مستقر نباشه.
نه
اصطلاح اونجایی
کسن
دیگه اصلا
مستقر
کسن
دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. نه به اونجا نمیگن اصطلاحا. حالا اصطلاح این نیست، حالا ندارم یه اصطلاح جدید داشته باشه طوری نیست، اما اصطلاح معروف این نیست. خب میفهمد که فعین الحق فی خالف فی ما خالف هم نایمدن هیچ کدوم
مرزیان
هم نایمدن
آره.
حق در مخالف هم هست قول تو فکر کردن پنج شنبه است یه ساعت تست رفته
نه ایمدن بگید همشون بگید
خوشحال بشید. ربما کانا موافقین لهم او مخالفین فکیف نصنع. میگه چه بسا هر دو خبر موافق با هم باشن یا مخالف. یعنی تو این نیست یکیشون موافق باشه یکیشون مخالف. بین عامه هر دو دیدگاه هست. دو روایت داریم که این دو روایت بین عامه هر دو دیدگاهش هست یا نه بین عامه هیچ کدوم از این دو دیدگاه نیست. فکیفا نست نه چیکار کنیم؟ میفهمید چی؟ قول قاله اینجا محل بحث ما اینجاست. میگه هر دو روایت چی بودن؟ هر دو روایت دوباره بزنم شاید مشکله درست شد درست شد چند
روز
مشکل هست؟ نه هستن الان تو دور خط رو بست کردم نوش بودید از اول من اینجا نشون نمیداد رفقا بودید پس به من نشون نمیده من یه چوری کشکی نشون نمیده بله چون رفتم خارج وارد شدن درست هستن آقای موتی و آقای خازه‌زاده و میهن خواه هستن بله نشون نمیده بحث ما اینجاست. ببینید تا اینجا اول اومد حضرت مرجحاتو گفت. اولی مرجح چی بود؟ شهرت. دوم مرجع صفات راوی بود. سوم مرجع مخالفت عامه بود. اینجا که رسید حضرت فرمود خود به ما فیه الحائط تطول دینک و ترک مخالف الاحتیاط. حضرت می فهمد تو دعارض نسین اگه مرجحات وجود نداشت این مورد بحث ماست دیگه. مسئله سوم همین بود، اون جایی که دو تا نص با هم تعارض دارن، یکی دال بر حرمت، یکی دال بر مثلا اباحه است، مرجعی هم وجود نداره. ما تو این مسئله گفتیم براعت، اما تو این نوع مسئله دقیقاً روایت میگه خود به ما فیه الحایت طول دینک، عقص کن به اون خبری که موافق با احتیاطه، اون خبری که مخالف با احتیاط هست رو چکا کن؟ ترک بکن. اینن دقیقاً مورد بحث ماست. حالا ادامهش هم جالبه، میگه قول تو انهما معن موافقان لی احتیاط، گفتن هر دو خبر موافق با احتیاط هست، او مخالفان یا هر دو خبر مخالف با احتیاطن، فکیفه اصلا شما میتونید تصویر بکنید دو خبر موافق با احتیاط باشن یا دو خبر مخالف با احتیاط باشن؟
دوشون موافق
با احتیاط تعارض نمیشه. منشی موافق با احتیاط یا مخالف با احتیاط؟ تعارض
که یکیش موافق
نگیش موافق تره. خب مثلا یعنی چی؟
مثلا روز
مخالف با احتیاط اینطوری میشه مثال زد چی؟
اگه هر دو مخالف باشه دیگه تعارضش رو رفع این دو تا خبر.
چرا مخالف با احتیاط
هر دو تاشون
مخالف با احتیاطشن تعارض دارن دیگه،
دیگه اون دو تا معلومه با هم موافقن که هر دوشون مخالف با احتیاط.
مثلا شما احتمال حرمت میدید یه روایت مثلا دال بر اباحه است، یه روایت دال بر کراهت، تعارض
اینطوری
مثلا، یا به قول معروف یه روایت دال بر تو دین، یه روایت دال بر اینه که مثلا این حبوه، مثلا تو مثال ارث حبوه که میگم مال ولد اکبر، مثلا یه روایت میگه این حبوه برای ولد پسر بزرگه، یه روایت میگه نه برای هم است. خب اینجا موافقه با احتیاط هیچ کدوم نیست، مخالفه با احتیاط هر دو. چرا؟ چون تو اموال من اموال دیگه، این یا برای پسر بزرگه یا برای همه است دیگه، نمیشه بسن. اینجا احتیاط ممکن نیست، احتیاط میبینی که همه بدیم نیم.
نه
قابل جمع نیست، قابل جمع نیست، نه قابل جمع نیست. چرا قابل جمع؟
قطعا قابل جمع، هم مثلا کراهت میکنی.
نه نه حمله بر کراهت
نمی‌کنه، حرام
نه اینا
که یعنی قابل جمع،
اینا که اول توضیح دادم، اینا که اول توضیح دادم وقتی قابل جمع که ظهور داشته باشه میگیم صریحه، صریحو که نمیشه جمع کرد. اگه نهی بود ولا و اثر، اینجا به قرینه نصوصیت لا و اثر در جواز از ظهور نهی در کراهت، از ظهور نهی در حرمت رفعیت میکردیم، قبوله. اما اگه صریح بود میگه آقا ذالک الفعل حرامون محرمون چی چی چی، از اون طرف بگه ذالک الفعل جائزون فلان فلان، این صراحت
بعد ادو به نورو هم دور کراهت میکرد اینه که چیزی
حالا اشکال سغروی نگیر، شده اشکال سغروی، اشکال سغروی داره. یعنی شما نمیتونید فرض بگیرید مثالی رو که صریح در حرمت باشه تعبیری، یعنی شما کلا صراحت حال نیستی.
نه این حرام و کراهت باشه راحت میشه، یعنی اون تعارض مستقیم
که بابا حرام و کراهت که قابل جمع نیست، دوباره میگه حرام و کراهت،
حرام و کراهت، حرام و
حرام و اباحه که قابل جمع نیست، لفظ ظاهر در حرام با صریح در بقول با لفظی که صریح در اباحه قابل جمع، اصلا جمع تو الفاظ دیگه، احکام که قابل جمع نی، نمیشه یه فعل هم حرام باشه هم مباح.
فعل منظور از حرام اینه که مثلا کراهت، حرام کراهت، مثلا اومده هم کرده این کار رو انجام نده، بازی از سری که فهمید آقا خیلی حالا به اون جدیه دیم، یعنی خیلی حال نمی کنه با این من انجام دادن این کار.
خب
اون دوتا رو میشه جمع کنید، از اون اونجایی گفته انجام ندید منظور حرام مثلا اقابت اخروی نداشته، خیلی مورد همه بر کراهت مونید، اون حدیث هم که داد بر فرمتی که همه بر کراهت مونید، این خیلی تعارض مستقل، این تعارض که اینجور به نظر رسه فقط بین وجوب و حرمت تعارض شکل بده که آدم نتونه جمع کنه مستقل شه مجموع بشه به هشت بر توسط کنه.
حالا شما الان نکته میفهمید، اما اینطوری نیست. بین الفاظ صریح وجود داره. شما دارید کلن لفظ صریح در حرمت رو انکار میکنید. نه آقا، ما الفاظ صریح در حرمت داریم. حالا ولو شما بگیدین الفاظ کمه، حتی خود من تو همون بحث رساله که بحث میکردم، حتی کلمه نجس رو من صراحت در نجاستش رو برام اثبات نشد، به نمان نجاست اصطلاحی الفاظ. اون نجاستی که اتون روایات هست مراد خلافت چیزی غیر از نجاست اصطلاحیه. اصطلاح نجاست یه اصطلاح متأخر بین فقه هاست. حتی تو این حد یا کلمه حرومه، کلمه حرومه هم حتی اومدن بعضیا نصوصیتش رو انکار کردن که در حرام بودن. اون حرومه به معنی منعه، به معنی ممنوعیت، معنی لغویش، و تو اصطلاحات متأخرین و فقه ها به معنی حرام آمده. یا کرهه که خیلی واضحه، کرهه که خیلی از شاید بگیم مشهور بین فقها ها، ظهور کرهه در روایات رو در کراهت اصطلاحی انکار کردن، چون کراهت اصطلاحی اصطلاح متأخر بین فقها هست. کرهه معنی ناپسند بودنه، و این ناپسندی میتونه در حد حرمت باشه، میتونه در حد کراهت اصطلاحی باشه. من قبول دارم تو این حدش، اما در فرضی میگیم. شما در فرضی هم این کار میکنی که امکان نداره. نه، امکان داره یه لفظی ولو با قرائه، ولو با قرائه وجود داشته باشه که این لفظی باشه، این لفظ صریح در چیه؟ صریح در حرمت. در مقابل یه لفظ وجود داشته باشه صریح در چیه؟ صریح در به قول معروف اباحه یا کراهت. خب این تعارضش مستقره. صراحت وقتی بیاد، نصوصیت وقتی بیاد، حالا این نصوصیت چند فعلا این کار نمی کنی، فرضی داریم بحث بکنیم، اینا که بینشون اصطلاح بینشون تعارض پیش میاد، چون امکان نداره یه فعل واحد هم حرام باشه هم مباح باشه. فعل واحد یه حکم بیشتر نداره، یا حرام یا مباح، یا حرام یا کراهت داره. پس تعارض بینشون تعارض مستقره. این تعارض مستقر. فقط سوال ما چی بود؟ سوال ما این بود که آقا فرض بکنید موردی رو که هر دو روایت موافق با احتیاط باشن، یا هر دو روایت مخالف با احتیاط باشن. اینو فرض کردید؟ ببین من حالا تو این جزء تعداد ترجمه دارم نگاه میکنم، اونجا اینطوری نوشتم. برای مخالف بودن اینطوری مثال زدم، یکی از دو روایت داله بر استحباب، دیگری داله بر کراهت، که اینو همجا الان هم گفتیم برای مخالف بودن. در حالی که بین علما فتوای به حرمت هم وجود داره، احتیاط در این فرض حرمت، چون اگه شما به حرمت ملتزم بشید فعل رو ترک کنید، اگه مستحب باشه ترک فعل مستحب اشکالی نداره، اگه مکروه باشه ترک، اگه حرام هم باشه ترک. علی ای حالن شما یقین به چی پیدا میکنید؟ یقین پیدا میکنید که وظیفتون رو انجام دادید. موافق بودن هر دو روایت با احتیاط مثالش مشکله. اونجا من از وجد محشی مثل میرزا شیرازی نقل کردم که تصریح کرده ایشون اساسا فرض این که دو روایت موافق با احتیاط باشن اصلا قابل تصور نیست. هر دو روایت موافقه با احتیاط باشن. البته یه جهتی اومدن تصویر کردن، گفتن این موافق است من جهتی، یعنی این روایت از یه جهت موافقه احتیاطه، اون روایت از جهت دیگر موافقه با احتیاطه. مثال هم زدن به وجوب و حرمت، یعنی هم روایت داله بر وجوبه، روایت داله بر حرمت. خب میگیم هر یک از اینا از جهتی موافقه با احتیاطه، موافقه با احتیاط تام نیستن. چرا؟ چون احتیاط تو این فرض ممکن نیست، اما از جهتی موافقه با احتیاطن. پس همین موافقه با احتیاط بودن رو بعضی مثال زدن به موافقه بودن من جهته. حالا این جای خودش بعدش. خب فکیف اصلا حالا هر دو روایت موافقه با احتیاطه مخالفن چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الاخر. این روایت رو حفظ کن که ما مخیری هر کدوم میخوای حفظ کن. پس میبینیم بعد از این که تعارض اتفاق افتاد، مرجحات وجود نداشت، مرحله اول حضرت گفت احتیاط. اگه احتیاط ممکن نبود حضرت همون تخییر. اصلا بحث براءت مطرح نشد، در که شما میگید بعد از این که تعارض شکل گرفت، بعد از اینکه تعارض شکل گرفت، مرجحات وجود نداشت، رجوع به چی میشه؟ براءت میشه.
استاد من نتونستم تصور کنم هر دو روایت موافقه یا هر دو مخالفه.
مخالف احتیاطی که تصویر کردیم. یه روایت ما مثلا توی فقها سه تا قول داریم. بعضی غالب وجوبن. بگید ببخشید. بعضی غالب مثلا استحبابن، برخی غالب کراهتن، برخی غالب حرمتن. مثلا میگن بدعت. بعضی میگن از باب بدعت حرامه، بعضی میگن نه از باب تعظیم شعائر مستحبه، بعضی میگن آقا مکروهه، آدم ترکش کنه بهتر. خب بعد تو روایات دوتا روایت داریم، یه روایت میگه مستحب، یه روایت میگه مکروه. خب اینجا احتیاط چیه؟ احتیاط اگه آدم بخواد بکنه ترک میکنه دیگه. احتیاط اینه که به اون حرمته عفت کنه ترک کنه. پس هر دو روایت مخالفه با احتیاط هم، چون یکی میگه مستحب، یکی میگه مکروه، یعنی داره میگه جایزه، در حالی که احتیاط در ترک میشه هر دو مخالف. اینش مشکل نداره. تو موافق بودنشه داره مثال سخته. گفتم مرحوم شیر و میرزا شیرازی و اینها گفتن اساسا قابل تصور نیست. یکی از اشکالاتی هم که به روایت گرفتن و گفتن این روایت به خاطر همین از استدلال صلاحیت استدلال خارج همینه، گفتن یه فرضی رو تصویر کرده که این اصلا قابل تصور نیست، نشون میده که از امام نباید صادر شده باشه و وگرنه بالاخره امام. این نکته هایی که گفتن زیله شاید نمیخوام بیام درسته یا اشتباه، اما بعضی اومدن تصویر کردن گفتن مراد از موافقت با احتیاط جهتیه، یعنی از یه جهت روایت اول موافق احتیاطه، از یه جهت روایت دوم، نه موافقت با احتیاط به صورت کامل. یکی دال بر وجوب، یکی دال بر حرمت. از جهتی موافق با احتیاطن، هر دوشون دال بر الزامن. خب احتیاط نیست. آره آره، این دیگه میشه تسامح مسامحه است. آره من همین مثال تقریبا خیلی ها شاید به این قریب اتفاق گفتن احتیاط تام هر دو موافق با احتیاط باشن اصلا ممکن نیست بسار زدن. خب و هاذه روایه و امکانت اخذ من اخبار تخییر، این روایت رابطهش با اخبار تخییر اخذه، چون ما تو بحث خبر متعارض این اخبار متعددی داریم بر تخییر در تعارض دو خبر، که تخییر با براءت میتونه همسو باشه. وقتی شما میگید مخیرید یعنی چی؟ یعنی میتوانید فرض کنید به روایتی عکس کنید که دال بر اباحه است، میتونید دیگه مجوز بدید، خیلی با براءت نزدیکه. روایت متعددی داریم در تعارض دو خبر تخییر وجود داره، این روایت اخصه. چرا میگه تخییر رو اختصاص میده به فرضی که احتیاط ممکن نباشه؟ میگه اگه احتیاط ممکنه احتیاط، اگه احتیاط ممکن نبود تخییر. پس رابطه این روایت با اخبار تخییر اخذ الا انها ضعیفه السنه، اما این روایت از نظر سندی ضعیفه. و قد تعن صاحب الحدائق فیها و فی کتاب العوالی و صاحبه فقال، محدث بهرانی هم در این روایت هم در کتاب عوالی هم در نویسنده کتاب عوالی شروع کرده به خدشه وارد کردن، فقال ان روایت المذکوره لم نقف علیها فی غیر کتاب العوالی، ما این روایت رو در غیر کتاب عوالی هیچ جا پیدا نکردیم. معما هی علیها من الارسال، این روایت مرسله، و ما علیه الکتاب المذکور، یعنی که کتاب مذکور بهش مثلا مبتلا هست، چی؟ من نسبت صاحبهی الى تساهل فی نقل الاخبار والاهمال، نویسنده کتابش منصوب به اینه که آقا در نقل اخبار تساهل و تسامح داره، اصلا خیلی دقت نداره. و خلط قدسه ها به سمینه ها و صحیحه ها به سقیمه ها، مخلوط میکنه روایت صحیح رو به باطل. به قول معروف قدس و سمین یعنی چی؟
سمین؟
آره قدس به معنی چیه؟ سمین معنی چیه؟
سمین رو رساته یا باطل
باطل کردنش باطل کردنش پس معنی معمولا مریض و اینها میاد، معنی مریض و اینها میاد. سمین هم مراد یعنی سالم و اینها، یعنی میخواد بگه حالا میرم به وقتش هم ببینید حالا بعد که آره چی؟
سمین
نه نه سمین در مقابل همون قصه، صحیح در مقابل سمین معنیش رو تقریبا یکی کما لا یقفو علام الله از الکتاب المذکور. این کتاب ببینیم به دست نیم این تمام. پس این روایت رو مرحوم شیخ گفت از چون از نظر سندی صحیح نیست مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه. فقط یه نکته اینجا در آخر اشاره کرده، اینم بگیم. یه بحثی رو توی تعادل تراجی هم اونجا مطرح می کنه، اینه که شما دارید میگید بعد از اینکه تعارض مستقر شکل گرفت بین دو روایت و مرجحات وجود نداشت، احتمال حرمت شما بدید رجوع میکنید به براعت. یه بحثی مطرحه اینه که آقا آیا اصل براعت، آیا اصل براعت مرجحه یا مرجع؟ به چه معنا؟ به این معنا که آیا اصل براعت موجب تقدیم و ترجیح روایتی میشه که با اصل براعت موافقه، یا نه دو روایت با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به اصل براعت. ثمرش چیه؟ ثمره داره یا نه؟ خب ثمره مرجع و مرجح بودن برای نفی ثالث روشن میشه. اگه شما بگید مرجحه، این نفی ثالث اتفاق میفته. اگه بگید مرجع نه، یعنی چی؟ مثال بزنیم. مثلا شما اگه روایتی دال بر وجوب باشه، یه روایت دال بر چی باشه؟ حرمت باشه. یه روایت دال بر وجوبه، یه روایت دال بر حرمت. یا یه روایت دال بر وجوبه، یه روایت دال بر استحبابه. یه روایت دال بر وجوبه، یه روایت دال بر استحبابه. تو این موارد یک حکمی بین این دوتا مشترک، بین اینکه حکم سومی در کار نیست، ثالثی در کار نیست، یا واجبه یا حرام دیگه مستحب نیست، یا واجبه یا مستحب دیگه حرام نیست، مباح نیست. اگه شما گفتید مرجح اصل براحت، یعنی شما به واسطه یه اصل براحت مثلا یه استحباب مقدم در تعارض بین وجوب و استحباب، با تمسک به اصل براعت می استحباب رو مقدم میکنید، حکم به استحباب میکنید. حکم به استحباب کردی، قصد امرش درست میشه، مشروعیت عبادت درست میشه، همه ثمراتی که مستحب بودن عمل هست برش متعدد میشه. اما اگه گفتید اصل عملی اینجا مرجعه، مرجح نیست، تعارض میکنن دو روایت، تساقط میکنن، شما فقط میگید کار مباحه، استحباب رو نمیتونی ثابت کنی، نمیتونی اثبات کنی که آثار و ثمرات استحباب اینجا وجود داره. پس اگر شما اصل رو مرجح بدانی، میای اون خبری که موافقه با اصل هست رو مقدم میکنی، تمام لوازم برش مترتب میشه، استحباب ثابت میشه و همه لوازم برش مترتب. اگر گفتید نه این موجب ترجیح نیست، بلکه دو خبر تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع به اصل میکنی، دیگه اباحه هم نمیتونی ثابت کنی، صرفا میگیم واجب نیست، الزامو نفی میکنی. چون ما با براعت، اینم دقت بکنن رفقا خوبه، ما با تمسک به براعت الزامو فقط نفی میکنیم، میخوایم بگیم که آقا این کار واجب یا حرام نیست، همین. نه میخوایم استثبات اباحه به معنی اخص بکنیم، نه اثبات اباحه اثبات استحباب بکنیم، نه که باید، یعنی اون اباحهی که به واسطه اصل براعت ثابت شه اباحه به معنی العامه، حتی من اهمی که واضح و شامل بشه اونه و یه ذره بینابینه، یعنی یه کاری که ملزم نیستید، شما الزام به فعل و ترکش ندارید، همین میزان اثبات میکنه. برای همین شما اگه یه دلیلی بر استحباب داشته باشید، اصل براءت نمیتونه اون دلیل استحباب رو نفی بکنه، تعارضی باش نداره، باش مناقشه‌ای پیدا نمیکنه. اگر شما رجوع کنید به اصل براءت، دیگه اثبات استحباب نمیتونید بکنید، درسته؟ چون اصل براءت اهمه دیگه، نمیتونید اثبات استحباب بکنید. مرحوم شیخ میگه این بحث وجود داره، بحث خوبی هم هست، جای خودش هم میطلبه بحث کنید، اما فعلا جاش اینجا نیست. ما فقط اینجا دنبال این بودیم که اثبات بکنیم در تعارض دو خبر احتیاط واجب نیست، که اینو اثبات کردیم، گفتیم ما ادله براءتمون عامه، شامل تعارض نسینم میشه، و اون روایت اول لعالی مرفوع زراره هم که دلالت بر وجوب احتیاط میکنه سندن ضعیفه، کنار گذاشته میشه، پس نکته‌ای وجود نداره، قرینه‌ای وجود نداره، دلیلی وجود نداره که ما در تعارض نسین قائل به وجوب احتیاط بشیم. اصلی ما فعلا اینجا این بود.
چرا اصلا مرجع نیستیم؟
نگفتیم مرجع فعلا که
نه، گفتیم یا مرجع یا مرجع، حالا یه فرقش این بود که مرجع بیشتر توضیح
میدید
چطوری
اون مرجع قرار بگیره؟ یعنی اشکالی که مطرح شده و شیخ هم قبول داره اینو بعدم بحث میکنه، میگه مرجع اون چیزیست که باعث میشه اقرب یکی از دو خبر اقرب به واقع بشه، یعنی احتمال صدورش رو تقویت بکنه، احتمال صحتش رو تقویت کنه، کارکرد مرجع اینه. و اصل عملی اساسا این کارکرد رو نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون اصلا عملی ناظر به کاشفیت از واقع نیست. وقتی ناظر به واقع نباشه، توانایی این رو نداره که بیاد مفاد یکی از دو خبر رو به واقع اقرب بکنه، نزدیک بکنه. اشکالی که شیخ اونجا داره و اونجا اثبات میکنه که به نظر ما اصل براءت نمیتونه مرجع باشه، مرجعه. این اشکال تو ذهنتون شاید بوده. ثم اذا لم نقل به وجوب الاحتیاط، اگه قائل به وجوب احتیاط نشیم، ففی کون اصل البراءه مرجحا لما یوافقه، در این که اصل براءت مرجح اون روایتی است که موافقشه، یا او کون حکم الوقف حکم توقف، یا تساقط و رجوع به اصله. و فرق توقف و تساقط هم، توقف اینه که فتوا به هیچی نمیدیم، میگه ما نمیدونیم حکم چیه، کدام روایت درسته نمیدونیم. تساقط یعنی میگه آقا این دوتا هیچ کدام اعتبار نداره، توقف سکوته، تساقط حکم به اینه که این روایت از حجیت اسقاط شده. و رجوع الالاصل، و مرجع ما اصل، او تخییر بین الخبرین من اول الامر او دائما، یا نه ما اونجا قائل به چی میشیم؟ قائل به تخییر میشیم بین دو خبر، حالا یا تخییر بعدوی یا تخییر استمراری. تخییر هم گفتن مثلا یه روایت دال بر وجوبه، یکی دال بر حرمت، دقت کنید، یکی دال بر وجوب باشه یکی دال بر حرمت، اینجا گفتن چی؟ اینجا گفتن با توجه به روایات باید تخییر قائل بشه. یعنی چی؟ یعنی شما مخیرید به روایت داله بر وجوب اخذ کنید، ملتزم باشید به انجام عمل، یا به روایت داله بر حرمت اخذ کنید و ملتزم باشید به ترک عمل. یه بحث اونجا مطرحه، این تخییری که شما میگید بدویه، یعنی همون لحظه اولی که مجتهد رفت ادله رو بررسی کرد، به این دو روایت متعارض رسید، حالا خواست حکم برای خودش مشخص کنه، تخییر کرد جانب وجوب رو گرفت، این تأخیرش بدویه، تمام، تا آخر عمرش باید ملتزم به وجوب این عمل بشه. یا تأخیر استمراریه، مثلا نماز جمعه است، هفته اول عقد کرد به روایت داله بر وجوب رفت نماز جمعه، هفته بعد حال نداشت عقد کرد به روایت داله بر حرمت نماز جمعه شرکت نکرد، تأخیر بدویه یا استمراری؟ یه بحثی اونجا مفصل داره توی میگه، حالا اون بحثاش جایی اینجا نیست. وجوهون لیسه هنا محل و ذکره، محل ذکره اینجا جای ذکرش نیست، فان المقصود هنا نفیه نفی و وجوب الاحتیاط، اونی که ما دنبالش اینجا هستیم اینه که بگیم احتیاط واجب نیست. حالا براعت آیا مرجعه یا مرجعه؟ تأخیر بدوی وجود داره؟ تأخیر استمراری وجود داره؟ تعادل و ترازی میخونیم. والله العالم. آقا بسته همش ضعفت طالب و ول مطلوب ول مطلب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.